خود اینها خطر بازگشت رو بالا میبره. با این توضیحاتی که داده شد ثبات نمیبینیم، لذا احتیاط باید کرد. اگرم خواستن راجع به این فکر کنن که برگردن به چنین زندگی دوباره، حتما باید از مشاوره کمک بگیرن، هم خود دختر خانوم هم مادرشون پیش یک مشاوره امین متعهد مذهبی برن، هم تخصص داشته باشه هم مذهبی باشه. برن پیشش، شرایط رو توضیح بدن، لازم شد اون آقا دعوت بشه، با اون آقا گفتگو بشه، شرایط اگر آماده داشت تحت نظر یک متخصص برگردن به زندگی، وگرنه همین طوری کور به نظر میرسه آسیب زا باشه.
استاد عزیز یک سوال دیگه هم من بپرسم اینجا، آیا برگردن به زندگی ماهانه پرداخت کردن مهریه این آقا قطع میشه؟
لزومن نه، وقتی حکمش هست ربطی به بازگشت
ربطی نداره. یعنی ما میتونیم بگیم انگیزه بازگشت این آقا به زندگی ممکنه مادی باشه؟
ممکن است. اینجا هم یکی از اون خطرهاش اینه، باید بررسی کنن ببینن آیا فقط به خاطر این مسئله مالی فشار آورده یا واقعا سرش به سنگ خورده. حالا فقط سرش هم به سنگ خورده مسئله نیست، مسئله اینه سرش به سنگ خورده اون پایه‌های شخصیتیش، سلامت روانیش به اندازه کافی هست؟
مسئولیت این رفت... زندگی
آره و... این رفتارای مقدار نگران کننده است.
متوجه شدم، خیلی ممنونم از شما استاد عزیز. بریم سراغ سوال بعدی که پیامکی هست. دیگه به اتاق فرمان نمیریم، اما من بین این سوال و سوال بعدی عرض بکنم خدمت شما شنوندگان گرامی که 30553 در اختیارتون برای ارسال سوالاتتون، 3 4 0 553 و شماره تلفن های 329 10 551 و 52 با پیش شماره 025 هم میتونید تماس بگیرید و سوالتون رو بپرسید. عرض بکنم خدمتون، اضافه میکنم این نکته رو که ما اسم شما رو نمیخونیم، شماره شما رو نمیخونیم و حتی صدای شما رو هم با اجازه خودتون پخش میکنیم و اگر هم بخواید و اجازه ندید ما یک فیلتر میذاریم روی صدای شما که قابل تشخیص نباشه، چون اعتقاد ما اینه که اینجا اتاق مشاوره است و سوالات شما کاملا پیش ما یک رازه و شما خودتون میتونید از رادیو جواب سوالتون رو بشنوید. سپاسگزارم از همراهیتون. بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که سلام بر شما، همسر من خیلی به خانمهای دیگه توجه میکنه، چی کار باید بکنم؟ موضوعی که روی اعصاب همه زناست.
بله،
ایرانی
بله.
و خارجی هم نداره.
بله بله، به شدت رفتار آزارنده‌ایه و خانوم ها شخصیت خانوم ها رو مورد هجمه قرار میده، احساسات منفی شدید در اونها ایجاد میکنه. بخوایم مشخصا به این سوال جواب بدیم، اول باید بگیم منظور از این توجه چیه. این توجه کردن آیا صرفا نگاه کردنه یا نه بیش از این هم اتفاق میفته؟ چون هرچی مسئله بیشتر باشه، خب مسئله یعنی ریشه های بیشتری، آزارندگی بیشتری و برای حلش توجه بیشتری نیاز داریم. اما اگر منظور نگاهه که بعضی وقتا متاسفانه رخ میده که خانوم ها با رفتار همسرشون روبرو میشن که به زنان دیگر نگاه میکنه، حالا چه در جمع های مهمانی باشه، چه در بیرون باشه، محل کار باشه، هر جایی که خانوم متوجه شده، اولین گام اینه که باید بفهمیم این نگاه ها از چه نوعی هستن. این هیجانه گاهی مانع میشه ما مسئلمون رو درست تحلیل کنیم. من به این سرکار خانم توصیه میکنم اول اون هیجان منفی که گفتیم طبیعیه به وجود میاد و کنترل کنیم. الان یک مشکلی که حال منو بد کرده به وجود اومده، خب اب نداره، طبیعی هم هست. حالا میخوایم حلش کنیم، نباید با حال بد به سمت حل مسئله رفت. ما میگیم در بحران ها مثلا یه اتفاق بدی افتاده، اول چی میگن توی مدیریت بحران؟ میگن آرامش خودت رو حفظ کن. اینم سطحی از بحران و چالش دیگه. اول باید بتونیم خودمون رو آروم کنیم، بعد یه کاری انجام بدیم. بعد از اینکه آروم کردیم خودمون رو، باید بفهمیم این نگاه ها از چه نوع نگاه هایی
هستن. با صحبت کردن میشه،
هم با صحبت کردن هم با اینکه ببینیم آقا این نگاه ها نگاه های پیگیره یا یه لحظه چشش میفته، چشم افتادنه یا نگاه پیگیره یا نگاه کم موقتی گذراست.
خب گرم گرفتن و بگو بخندم داریم
گفتیم آره، بعدی من حالا خلاصه کردیم به نگاه کردم، اون که دیگه رسما یک آفت جدی میشه. حالا گفتیم باید سطحش مشخص بشه. ما نازل‌ترین سطح که بیشتر از این شکایت میکنن اینه که اونجا که این اتفاق میفته پیش خانومش، اینطور که شما میگید گرم گرفتن و اینطور صحبت کردن، یعنی خیلی از حریم ها شکسته بینشون، اون نیاز به یک بررسی جدی داره.
فکر میکنم که وقتی که میگه به خانم های دیگه توجه میکنه، برداشت من از موضوع اینه، از این زاویه هم خواهشاً بهش نگاه بکنیم. مثلا مرد با همسرش میرن توی مغازه‌ای میخوان خرید بکنن، حالا یه پوشاکیه، فروشنده یک خانومه و اون آقا برای این که مثلا از اون خانم تخفیف بگیره یا مثلا یه لحظه میره خرید بکنه، اون لحظه شاید سر شوخی رو باز میکنه، شاید بگو بخندی داره، گرم میگیره، اینها این از این زاویه هم بهش نگاه.
بله، از وقتی از دایره شرعیش که خارج بشه یه کار حرامه دیگه.
درست.
شوخی کردن با نامحرم اینا کار حرامیه، ممنوعه و حس بسیار بدتری رو به خانم منتقل میکنه، اونم جایی که خانم هست. طبیعتاً آثار منفیش زیاده. بله. اما اگر نگاهه یا گفتگویه یه مقدار حالا به قول شما گرمتر از حالت عادی بوده، باید ببینیم این رفتار چه نوع رفتاریه، واقعا رفتاریه که منظور داره یا نه مثلا این رفتار و عادت غلط همسرم عمومیت داره، خودم هم میدونم منظوری نداره ولی از این رفتارش اذیت میشم، ناراحت میشم. یا وقتی نگاه میکنه نگاه پیگیر منظور دار نیست، تو خیابون میره چشش میچرخه.
درست.
ممکن من دوست ندارم این اتفاق بیفته. مسئله اینه ببینیم اون رفتار واقعا از همه چارچوب ها خارج میشه یا حساسیت من ضریب میده بهش. بعد از اینو که فهمیدیم، ببینید بی تفاوت نباید باشیم، بالاخره همسرمونه، نسبت به همسرمون که نباید بی تفاوت باشیم. درست. ولی باید مراقب باشیم تبدیل به مچگیری نشه، دائما داریم مچ همسرمونو میگیریم، یا وقتی گفتگو میکنیم نباید به شکلی باشه شأن او از بین بره.
اگر همون لحظه به همسرمون بگیم که مثلا فرض میکنه من یه خانم به همسرم میخوام بگم که مثلا حمید، علی، سعید، من الان از این رفتارت ناراحت شدم، اینجوری بهتره یا اینکه بریم خونه صحبت کنیم؟
به نظرم یه فاصله ای بگیریم، چون اون هیجانه رو اگر کنترل نکنیم اون لحظه قضاوت آمیز حرف میزنی. بعضی وقتا اون آدمه دیگه، بعضی وقتا نگاهش فقط افتاده یا اصلا منظوری نداشته.
درست.
باید باش گفتگو کنیم. توی گفتگو هم مهمترین فن اینجا بعد از اینکه آرامشش رو حفظ کنه این خانوم، اینه که بیان احساس کنه. قضاوت آمیز اگر حرف بزنه، آقا میره تو دفاع، قبول نمیکنه، توجیه میکنه، یا تهش اگه روشون به هم واز شده باشه میگه همینی که هست.
آها.
و این بدترین جاش.
خیلی بد.
اما وقتی بیان احساس میکنیم، یه لحظه احساس کردم چشت افتاد به خانوم نامحرم یا با نامحرم گرم گرفتی، خیلی ناراحت شدم، حالم بد شد، میدونم تو آدمی نیستی که منظوردار باشه کارتی، من بهت اعتماد دارم ولی حال من بد شد، و اجازه بدیم از خودشم دفاع کنه، اشکال نداره.
اصلا شاید حواسش جای دیگه
آره،
بوده.
مهم اینه که من این احساسمو گفتم دیگه، اون الان فهمیده من ناراحتم. نمیتونم که همسر خودمو بگیرم تو اتاق قفلش کنم. میخوام با این بیان احساس رفتارای اونو تنظیم کنم. این کارو کردم، دوباره تکرار شد. با یه فاصله سری نه. باید یه فرصتی بدیم این گفته ما بره تهنشیشه، بپزه درونش،
بله.
جذب بشه، بتونه تغییر رفتار، کار دشواریه تغییر. بعد دوباره چند مدت بعد باز با بیان احساس بگیم، بیان نرم با حفظ احترام. ببینید این رفتارش بده. آره، باید خودتو بتونی آروم کنی. بعد بالاخره همسر منه، بالاخره یه سری ویژگی‌های داره هنوز کنارشم، این رفتارش بده. اولا باید ببینیم، پس خلاصه بندیش کنیم، اولا ببینیم من حساسیت اضافی به خرج دادم یا واقعا منظوردار یا خارج از چارچوب بوده. اگر به این نتیجه رسیدم، احساسات خودم رو کنترل کنم، با یه فاصله ای در زمان خوب بیان احساس کنم. اینکه تو چه شرونی به خانوما توجه میکنی، به هر کسی بگی جبهه میگیره، قبول نمیکنه، گردن نمیگیره. اما اگر بیان احساس کنی و بهش اجازه بدی دفاع کنی، یه جایی هم میگن به خیر ببرید، میدونم تو منظوری نداشتی، یعنی نمیخوام شأن تو رو بشکنم.
اصلا این جمله میدونم تو منظوری نداشتی من بهت اعتماد دارم انگار یه آبیه که میریزی رو آتیش.
احسن.
خیلی قشنگه. حس خیلی خوبی میده و حتی اگر منظور هم داشته باشه خجالت میکشه و دیگه تکرار نمیکنه.
آفرین. دقیقاً خاصیتشه. اما بگی تو چه شرونی؟ بر چی با اون گرم گرفتی؟ چرا اونجا اینطوری گفتگو کردی؟ نگاهش هم نگاهت همش میچرخه، یا انکار میکنه
بله.
یا فقط جلوی تو کنترل.
این نفت رو آتیش.
آره. نفت میریزی رو آتیش بدتر
میشه. ممنونم استاد عزیز. خب از سه تا جهت مختلف این موضوع رو بررسی کردیم. من فکر میکنم که در سه سطح بود.
بله.
سطح خیلی کم، مثلا یک نگاه گذرا، یک نگاه پیگیر و یک گرم گرفتن بله. خارج از چارچوب بله. شرعی که دیگه حرام میشه.
بله.
ممنونم از شما. امیدوارم که هممون به این درک و به این نکته برسیم که واقعا خانواده ارزش هر مدل تلاش کردن و هر مدل جنگیدن رو داره. ممنونم از شما استاد یوسف زاده عزیز. انشاءالله هفته بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود. تشکر از شما شنوندگان گرامی که وقت گذاشتید برنامه پرسمان خانواده رادیو معارف رو شنیدید. 30553 سامانه پیامکی ما هست برای اینکه هم در مورد برنامه اظهار نظر بکنید و همین که سوالاتتون رو بپرسید. 329-10-551-52 رو با پیش شماره 025 شماره گیری کنید و در ساعت اداری با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف صحبت بکنید و سوالتون رو اگر توضیحات بیشتری داره بپرسید. تا هفته آینده، یا علی مدد، خداحافظ.
از این فاصله سمت هر جا بری تمام درا رو به شب وا میشه، تو میری نمیدونی دست تو هم مثل دست من سرد و تنها میشه، تو میری و این خونه دور از نگات یه زندون سرد و ملال آوره، درا باز اما قدم های من نمیتونه از عشق تو بگذره بگذره.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دلیل به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دانشجوی دانشکده نفت بودم و مثل همه دانشجوها به دنبال پیدا کردن راهی بودم تا آینده بهتری رو برای خودم رقم بزنم و چقدر خدا دوستم داشت که بالی مثل اون رو برای پرواز سر راهم گذاشت.
معذرت شویشون که از کنم دوستی ما با ایشون از دانشکده نفت برمیگرده. بنده تا سال 56 دانشکده نفت آبادان بودم و ایشون وقتی وارد دانشکده نفت آبادان شدن با فعالیت های اسلامی و انجمن اسلامی دانشجویان رو به اتفاق ایشون و دیگر عزیزان رو وقتی وارد می شدن با تلاش میکردیم بالاخره دانشجوی که اول سال وارد می شدن بگیریم و نذاریم جذب جو دانشگاه بشن. در نتیجه دوستی ما از فعالیت های دانشکده نفت آبادان آغاز شد و بعد ادامه پیدا کرد تا زمان شهادت این مرد بزرگ.
شرایط کشور باعث شده بود هدفمون سرعت بخشیدن به قطار انقلاب باشه.
سید محسن یحیوی متولد اول دیماه سال 1321 از شهرستان بروجرد، از شروع انقلاب تلاش کردیم که در خدمت نظام و انقلاب باشیم، چه در موقعی که دانشکده بودیم چه بعد از دانشکده، خدماتی هم در طول انقلاب داشته باشیم. بنده بعد از استعفای مرحوم بازرگان و اعضای هیئت دولتشون کشور بدون مجلس، بدون رئیس جمهور و بدون نخست وزیر بود. شورای انقلاب تشکیل دولت داد که در اون دولت مرحوم شهید رجایی وزیر آموزش پرورش بود، شهید چمران وزیر دفاع بود، شهید مندی، شهید عباس پور، شهید کلانتری و دیگر عزیزان و بزرگواران. من افتخار داشتم تو اون دولت وزیر مسکن باشن و ما تنها وزرایی هستیم که در اون دولت احکام اون با امضای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست.
مهندس جواد سنگویان در سال 1329 در تهران متولد شدن. دوران دبستان و دبیرستان خود را در تهران گذراندن. ایشون شاگرد دبیرستان جعفری هستند. در همین در سال 1347 به دانشکده نفت آبادان وارد شد و از همان زمان فعالیت خود را در انجمن اسلامی شروع کرد و به تدریج دامنه همکاری خود را با انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های صنعتی تهران، شیراز و انجمنهای اسلامی اروپا و کانادا و کشورهای غربی گسترش داد. در 13 آبان 1352 در پالایشگاه تهران دستگیر و به 1 سال زندان محکوم گردید. در آبان ماه 1353 از زندان آزاد شد و با درجه سرباز صفر به شیراز اعزام گردید. سپس در کارخانه پارس پوشیبا استخدام و تا سال 1356 مشغول بود. در این سال به مدرسه مدیریت وابسته به هاروارد وارد و از اونجا در رشته مدیریت فوق لیسانس گرفت. در آذر ماه 1358 به دعوت آقای مهندس معین‌فر به شرکت نفت رفته و با عنوان نماینده قائم مقام وزیر نفت در آبادان شروع به کار کرد.
تقریبا اوایل جنگ دشمن از رودخونه کارون عبور کرد، وارد جزیره آبادان شد. بخشی از خرمشهر و آبادان در اختیار داشت. اونجا لوله انتقال نفت خام به پالایشگاه آبادان را هم قطع کرده بودند. در نتیجه اختلالات زیادی در منطقه وجود داشت. شیطانگیان از بنده خواستن برای کمک به ایشون به منطقه بیان و سرسامون دادن منطقه رو. و بنده که در احواز و آبادان مستقر بودیم برای هماهنگ کردن کارها، در بازدیدی که ایشون داشتن از زمان انتصابشون به وزارت، 3 بار از خوزستان بازی کردن. این بار سومشون بود. من در آبادان بودم به خاطر اینکه ایشون تشریف میاره میمدم فرودگاه احواز، شبانه احواز رو بدم. به ایشون ملحق شدیم و فردا به اتفاق هیئتی به طرف آبادان حرکت کردیم.
شرایط سختی بود. دشمن شبانه نفوذ کرده بود به داخل شهر آبادان و همه رو اسیر کرده بود. شهید تنگویان و ما که همراه ایشون بودیم اسیر شدیم.
جاده که ما درش اسیر شدیم شب قبل از آبادان به احواز اومده بودن امن بود، منتها یک نفوذ شبانه دشمن انجام گرفته بود و جاده در تصرف دشمن قرار گرفته بود. و در مسیری که ما می اومدیم از اونجا با ماشین اومدیم به طرف آبادان، نیروهای دشمن جلوی ما رو گرفتن و بنده بودن شهید دنگویان بود و آقای مهندس بوشهری معاون ایشون، 2 تا محافظ و راننده که در همون بعد اسارت ما 3 تا رو از محافظین و راننده جدا کردن چون محافظین لباس تنشون بود و ما رو هم حرکت دادن از رودخونه کارون رو دادن به طرف ضلع شرقی رود کارون. در اونجا از ما بازجویی به عمل بردن. وقتی ما رو شناختن دیگه به از بقیه اسرا جدا کردن، شبانه منتقل کردن به بصره و از بصره منتقل کردن به بغداد. در بغداد هم بعد از بازجویی اولیه دیگه ما رو به اردوگاه اسرا نبردن بلکه منتقل کردن به زندان سازمان امنیت عراق.
ایشون 3 بار اقدام کردن بر رفتن به آبادان که این بار سوم بود که متاسفانه به دست نیروهای بسی و اسارت در آمد.
چجوری بود میدونستن که مثلا ایشون کی هستن؟ یعنی از قبل پیش بینی شده بود و نقشه ایشون رو گرفتن یا نه؟
ما دقیق آخرش نفهمیدیم چون خبر آزاد نقیز شنیدیم بعد از رفتن ایشون که میگفتن که بعضی ها که ستون پنجم احتمالا زودتر خبر داده به اینا که این وزیر نفت داره میاد.
بسرون کجایشون رو حسیر کردن؟
تو جاده خاکی آبادان ماه شهر.
یعنی تا اونجا پیش اومدن؟
بله بله اومد بود.
چه تاریخی بود دقیقا خاطرتون هست؟ چه ماهی بود؟ یعنی سال 59 چه ماهی؟
آبان سال 59.
شناسایی شهید تندگویان باعث شد ما را از اسرای دیگه جدا کنند و به سلول‌های تک نفره منتقل کنند. سلول‌هایی که نور بسیار کمی داشت و تنها مونسمون ذکر الهی بود.
یه سلول بود 1.20 متر در 2 متر، یه گوشش دستشویی بود، گوشش دوش حمام، به گونه‌ای که تا 2 سال ما رو برای هواخوری از سلول بیرون نبردن. دیوارها با کاشی‌های قهوه‌ای تیره بود. منفذی که در دیوار که نزدیک به سقف ایجاد کرده بودن و 2 تا لام درش بود و بعد از اینکه ما رفتیم اومدن شبکه آنی جوشتن که دسترسی ما به برق نباشه، کافی نبود که اتاق رو روشن بکنه. بگونه که ما وقت قرآن گرفتیم فقط روزها که خورشید از یک پنجره باریکی که نزدیک به سقف بود نور می‌انداخت توی اتاق، دنبال نور حرکت می‌کردیم و اونجا قرآن می‌خوندیم. که البته ترتیبی دادن که بشه از اون چراغ استفاده کرد. این بعد از مدت ها به ما ماست دادن، در به ماست اون روی روکشی که داره یک طرفش براقه، مثل حلوی سازاش داره به هم دیگه وصل کردیم و به اون شبکهی که روی برق بود مثل این سایمونهی که مغازه ها دارن و برای نگه داشتنش هم از سخونهای نندهی که برای اون اردو دادن زیر سده بودیم نور رو منعکس میکرد به پایین، قابل خوندن میشد. دیگه میشستیم محل دیوار و با اونجا میدستیم قرآن رو بخونیم. در طول این 10 سال ما رو برای هواخوری بیرون نبردن. تنها وسیله ارتباطی چون یک راهرو بود، 2 طرف سلول انفرادی بود، ایشون سلول 42 بود رو روی پله و آسانسوری که نگهبانا بودن، بنده 62، آقای مهندس بوشهری همسایه من بود 60 بود. اون را ما خبر نداشتیم. متأسفانه هایی که میکردیم قرآن که میخونیم ایشون متوجه شده بود که من همسایش هستم.
تنها ارتباط کلامی ما در مدت اسارت صوت قرآن بود و ضرباتی که به دیوارهای سلول میزدیم و به صورت رمزی با هم صحبت میکردیم.
مثلا شماره تلفن منزل شهید بزرگوار تندگویان میزد، مساوی اسم 6 میذاشت که 6 جیم بود از اول اسم ایشون، یا مثلا شماره تلفن خانه خودش رو میذاشت و اول اسم خانم خودش هم شمارش میزد. خیلی تلاش کرد، یعنی از تمام آشنایی استفاده میکرد تا اینکه 2000 من افتاد و من متوجه شدم که چی میخواد بگه. دیگه از اون به بعد ما ساعت ها میشستیم پشت دیوار، موقعی که متوجه میشون که یه نگهبان نیست با ضربه زدن به دیوار با هم دیگه صحبت میکردن. یه مورس من درآورده بودیم، یعنی حروف الفبا رو شماره گذاری کرده بودیم. برای یک سلام خالی که میخواستیم بزنیم 15 تا بزنیم برای سیم، به 28 تا 27 تا بزنیم برای لام، یه دونه برای الف، 28 تا برای میشد سلام. حالا حساب کنیم ما میشستیم مثلا مسائل روز تجزیه میکردیم، چه در داخل کشور رو چه در داخل زندان رو، و ساعت ها وقتمون به این ترتیب گرفته میشد.
قبل از شهادت هم که در دوره وزارتش از نزدیک میشناختن، قبل از اینم که وزیر بشه همون جلسه‌ای که با مرحوم آقای بهشتی و بعضی دوستان دیگه در منزل یکی از دوستان از ایشون هم دعوت کردن که بیاد که ما ایشون رو از نزدیک برانداز کنیم چون بنا بود وزیر شهید رجایی بشن. مرحوم رجایی هم خب مشورت میکرد، اصرار داشت که ماها نظر بدیم. ما میخواستیم ایشون رو ببینیم از نزدیک. به نظر من تو بین ماها هیچ کس، شاید آقای بهشتی مثلا یه بار یا دو بار با ایشون ملاقات کرده بود، کسی سابقه ای ازشون خیلی نداشت. آمد تو اون جلسه همه رو به تعبیری باید بگم مرید خودش کرد. یعنی یه جوانی، تیپش هم تیپ دانشجویی بود، همچنین جور مثل دانشجوها، مثل جوونا، خیلی جوان به نظر میرسید. منزل همین آقای قیوران، آقای قیوران که میشست، بله، در منزل ایشون دعوت بودیم. ما ایشون رو هم دعوت کردن که بیان ببینیم ایشون رو. واقعا هم همین جور بود از لحاظ روحیه و رفتار و برخورد و خانواده و چه پدر مادرش، همسر و فرزندانش، همه‌شون واقعا
اینجور بود روحیشون. خیلی مرد با شخصیتی بود.
صداقت شیطان‌گویان فوق‌العاده بود، هوشش بود. شیطان‌گویان موقعی که دانشکده نفت آمد، 5 یا 6 دانشکده و مؤسسه علمی قبول شده بود که دانشکده نفت رو انتخاب کرد.
شیطان‌گویان از دوره دبیرستان به عنوان عنصر فعال سیاسی فعالیت میکرد و وقتی وارد دانشگاه شد، دانشکده نفت آبادان شد، به شکل سازمان یافته و در ارتباط با تعدادی از برادران فعال سیاسی فعالیت میکرد. شیطان‌گویان آدمی بود که میفهمید که داره چه راهی رو دنبال میکنه و چه هدفی رو در واقع تعقیب میکنه. به همین دلیل معمولاً به عنوان یک عنصر برنامه‌ریز و میداندار در فعالیتاش مطرح بود.
شیطان‌گویان یک قهرمان بود، قهرمانی در صحنه که حضور اون در کنار رزمندگان امید رو در دلها زنده میکرد و عزم بچه‌ها رو بیشتر.
شیطان‌گویان چون موقعی که در ایران بود و چه در اسارت قهرمان بود، یک قهرمان به تمام معنا. ترجیح میداد که بیاد و باعث دلگرمی رزمندگان بشه، در اسارتگاه هم لحظه صداش از داغ و شعار قرده شد. مردم دار بود، دلسوز بود و مخلص به انقلاب و اسلام. 23 روز من اسلام قضا کردم و عرض کردم برای چه خواستایی داشتیم. یکی این که با سنفر با هم بذارن، یکی این که نماینده صلیب سرخ رو ببینیم و یکی هم این که نماینده جمهوری اسلامی رو ببینیم. این تقریبا سال دوم اسارت ما بود. روز 15 رئیس زندان اومد گفت که خواسته شما رو فقط سید رئیس یعنی صدام میتونه جواب بده. ما براش فرستادیم، من جواب نیومد. حالا بخوای ادامه بده، بخوای داشته باش، گفتیم نه، ما ادامه میدیم تا جواب بیاد. صدای شیطان‌گویان که قطع شد، رئیس زندان و جلوی زندان چشمون رو بستن که دستمون رو بستن و بردن پایین با آسانسور. بر رفتیم دیم اتاق رئیس زندانیم. رئیس زندان گفت چون از خواستای ما که 3 نفر باشن دیگه، گفت که از این بس شما 2 نفر توی یک سلول هستیم. گفتم درخواست ما 3 نفره بود. گفتن ایشون چون وزیر بوده بردیم به جای بهتری. یک مقدار میشد باور کرد، وقتی پذیرفته بودن که ما 2 تا توی سلول باشیم میشد پذیرفت که در مورد ایشون هم چون فکر کردن وزیر هست و چیز هست جای بهتری برده باشن.
10 سال بعد که برگشتیم ایران، خبر پرواز دوست و رفیقی رو شنیدیم که قرار بود بال پرواز ما بشه، اما زودتر از ما برگشته بود.
من فکر میکنم تمام دیدارهایی که ما با ایشون داشتیم خاطره بوده. تلاش در هر موقعیتی که قرار میگرفت برای استحکام انقلاب و دستیافتی به اهداف انقلاب و به خصوص مسئولیت سنگینی که در وزارت نفت داشت، جوان مؤمن به اسلام و در نتیجه فداکار به انقلاب. وقتی که برگشتیم خیال بکردیم شیطان‌گویان هم برگشته. وقتی دیگه خبری نشد دنبالش گشتیم. حتی اردوگاه و سرای عراقی هم مورد بازدید قرار گرفت که اگر کسانی در اسارت باشن و از مأمور زندان باشن خبر داشته باشن، که خبری نبود. تا اینکه عزت ابراهیم معاون صدام اومد ایران، با جلسه باش داشتیم در کاخ سعدآباد. من بودم، پدر شهید بزرگوار بود، آقای مهندس بوشهری بود. سراغ وزیر گرفتیم، گفتن ایشون فوت کرد. گفتیم ما چطور باور کنیم فوت کرده؟ شما 10 سال تمام ما اونجا بودیم، میگفتین ما اونجا نیستیم، الان جلوتون نشستیم. گفت محاکمه اون میکنین؟ گفت هر تو میخواد حساب کنین واقعیته. قرار شد هیئتی برن عراق، من دارم مسئول هیئت کردن و ما چون فکر کردیم که ممکن است اینا راست بگن و شهید بزرگوار اگر در اون زمان فوت کرده بود 9 سال از شهادتش بگذر شد و 8 سال بعدش به عراق بود و 1 سال هم طول کشید تا ایشون اومدن. آقای دکتر توفیقی رئیس پزشکانون کشور هم همراه بردیم. یکی از دوستانی که دندون پزشک بود و دندون ایشون کار کرده بود میدونست که کدوم دندون پر شده. این حرفا که اگر بون جمجمش هم باشه بتونیم تشخیص بدیم، متعلق بهشون هم همراه بردیم. رفتیم جلساتی رو